بسم الله الرحمن الرحيم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالعدو والآشكار ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بعد از اینکه خطر وسوسه و نزغ را بازگو فرمود که فرمود به اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله، و بعد اینکه فرمود مردان با تقوا اگر شیطان با اونها برخورد کرد اینها متذکر می شوند و بصیر خواهند بود، راه نجات از نزغ و وسوسه از یک سو و راه رهایی از مست شیطان از سوی دیگر را بازگو میکند و راهیان این راه را و اسوه ها و قدوه ها و امامان این راه را هم بیان میکند تا انسان هم راه را بفهمد و هم به راهنماها و امامان این راه اقتدا کند تا از نزغ شیطان مسون بماند، از وسوسه و مست شیطان مسون بماند. و اون راه ذکر خدا فرمود وذکر ربک فی نفسک، به دنباله اون بحث که به اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله، حالا راه دفع را به ما نشون میدهد. اون راه رفع بود، فرمود اگر شیطان یه فشاری آورد فوراً به خدا پناه ببرید. حالا چه کنیم که اصلاً از فشار شیطان مسون بمانیم که این خطر دفع بشود، نه رفع، نه این که اگر آمده برطرف بکنیم بلکه نگذاریم بیاید، و همچنین در جریان مست نگذاریم با ما برخورد کند، نه این که اگر برخورد کرد چگونه رفع کنیم، اون مساس حاصل شده را رفت بکنیم، بلکه نگذاریم مثال پدید بیاییم. در اینجا هم راه را به ما نشون داد که ذکر الله هست، هم راهیان و پیشگامان و امامان این راه را که ما بونها باید تأثیر و اقتدا کنیم به ما نشون داد که فرشتگان و مقربین الهی هست. فمود وذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفه ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین، برای اینکه مقربین نزد خدا اهم از انسانهای کامل و فرشتگان، ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته، که این هم تعلیل است تا انسان به وسیله یاد خدا به اون مقام برسد، و هم تنبیه است به این که مردان الهی مقربان درگاه خدا کسانی هستند که هرگز غفلت ندارند. شما هم به اونها اقتدا کنید، که این آیه بحث خاص خودش داره که علاقه واضح بشید. خب قرآن چو تعلیم کتاب و حکمت است، راه تزکیه را هم از راه تعلیم کتاب و حکمت و هم از راه عملی ارائه می کند. اگر فرمود شیطان نزغی دارد، مساسی دارد، وسوسه‌ای دارد، با این بیانها راه های دفع و رفع همه را بازگو کرده است که می شود تعلیم. تعلیم کتاب و حکمت از این قبیل است. خب مطلب دیگر آن است که این که فرمود وذکر ربک، برای آن است که همیشه انسان مصرف کننده نباشد. یه وقت است که دیگری زحمت میکشد، قرآن میخواند، تفسیر میکند، ترجمه میکند، شرح میکند، ماها استفاده میکنیم. این مشمول و اذاغر القرآن فستم اولهو با انس. از این مرحله بالاتر نگه خود انسان کارهای فرهنگی را تولید بکنه. یه وقت است دیگری بیاد به قرائت قرآن میپردازد، ما مستمع خوبی هستیم، خوب گوش فرا میدهیم. این هم ذکر خداست. اینها در نجات از نزغ شیطان دخالت دارد، نجات از وسوسه شیطان دخالت دارد، نجات از مساس شیطان دخالت دارد، چون همه اینها تعلیم است برای رهایی از اونها، رهایی از نزغ و وسوسه و مس و امثال. اما از این مرحله فرمود شما بالاتر برید. چندین مرحله را در این بخش پایانی سوره مبارکه اعراف بازگو کرد. این که مستمع خوبی باشی، بعد فرمود متکلم خوبی باشی، بعد فرمود مأموم خوبی هم باشی، تا شاید وقتی امام خوبی هم شدی. مأموم خوب باشی برای اینکه ائمه شما در این بخش ذکر انسان‌های مقربند و فرشتگان، شما به اونها اقتدا کنید. و اگر چون که این راه را به خوبی ادامه دادید، شما یکی از ائمه خواهید بود. منظور از این ائمه یعنی پیشوایان نزاهت روح، پیشوایان تربیت و تعلیم. این که در قرآن کریم میخوانیم و این رو تو دعا هم میگوییم وجعلنا للمتقین اماما، همینه. اون امامت رو این کسی که حوثش در سر ندارد، او منصوب است و منصوب نه بیش از 12 تا است، کمتر از 12 تا. اما آدم امام امتی باشد که نعمت بسیار خوبی که به ما گفتن همیشه سعی نکنید مصرف کننده باشید، دنبال رو باشید. شما سعی کنید در هر محیطی که هستید امام دیگری باشید و این امامت انسان رو متواضع میکند. وقتی انسان به مقام امامت میرسد که متواضع بشود، چون که علم هم همین دوره. اگر یه بحثی رو کرده است، این کتاب رو پایون برد، برای اینکه معلوم بشود این کتاب رو فهمید یا نه، باید ببیند اگه متواضع شد خدا رو شکر کند که اون علم رو فرا گرفته، اون کتاب رو فرا گرفته و عالم شده. اما کسی خدا نکرده چیزی در سرش پیدا شد، دنبال زید و عمرو میگرده، دنبال القاب میگرده، این متوجه باشید که این کتاب متوجه نشده، یعنی عالم نشده، چون علم اونه که تم رو متواضع بکنید. پس این که فرمود ان الذين عند ربك، این راه رو نشون داد، از ساده ترین راه تا عالی ترین راه رو به ما ارائه کرده. اول فرمود مستمع خوب باشید، وقتی که گوش دادید کم کم خودتون متذکر باشید، بعد با ربك فی نفسك، بعدم اقتضا کنید به انسان های کامل و اقتضا کنید به فرشتگان، در حد فرشته بشوید، در حد انسان های کامل بشوید که دائما به یاد ذات هدف باشید. این وذکر ربکه مصداق روشنش هم میتوند مسائل قرآنی باشد، چون خود قرآن ذکر الله دیگه، ذات اقدس الله قرآن را به عنوان کتاب ذکر و انه لذکر لکه و لقومکه معرفی کرده. ذکر خدا تنها این چیزی نیست که امت اسلامی را نامبر، نامبردار، نامی و نامدار بکنند، بلکه امت اسلامی را به نام خدا متذکر میکند. پس بحث های قرآنی هم در حقیقت یاد خدا. پس یه وقتی این فرمود اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون، یه وقتی فرمود وذکر ربک، این ذکر رب همطوری که ادعیه، مناجات و اذکار دیگر را شامل می شود، بررسی آیات الهی را هم یقینا شامل خواهد شد. هم قرآن مصداق ذکر است، هم مناسب با بحث قبلی. از ای که درباره آیه دارد فکر میکند، این ذکر الله که نفس دارد، پس با ربکه سیدم. قرطبی در جامعش دارد به این که از بعضی ها نقل بکند این ذکر الله، ذکر ربکه نفس، همون دعاست. البته دعا را هم شامل میشود، اما این چه نیست این دعا باشد. دعا یعنی خوندن یا خواستن، ارتباط انسان مستقیما با ذات اقدس اله دارد، خدا را میخواند. اما ذکر الله هم دعا رو شامل می‌شود که انسان خدا را می‌خواند، از خدا چیزی می‌طلبد. و همین که در حال عادی اگر مبتلا به وسوسه شده است، ذکر خدا باعث می‌شود که دیگه گناه نمی‌کند. ذکر خدا و نام خدا مانع از عصیان است. اینجا سخن از دعا نیست، همون توجه به ربوبیت ذات اقدس اله مانع از ذنب است. از ذکر خدا هم دعا را شان می شود، هم غیر دعا را. این چه نیست که اون بزرگواری که جناب قرطبی ازشون نقل کرده گفته بس کن ربک فی نفسه که به روید دعا، این تام باشد. البته دعا مصداقی از مصادیق ذکر. پس بررسی آیات قرآن کریم و تأمل و تدبر اینها هم ذکر الله خواهد بود. ای کسی دارد یه صف قرآن مطالعه میکند، یه بحث تفسیری دارد، این در قصد ذکر الله فی نفس دارد. خب وذکر ربک فی نفس کن تن الجهر من القول، این دون الجهر من القول شبیه همون آیه پایانی سوره مبارکه اسراء است، یعنی آیه 110 سوره اسراء که فرمود ولا تجعل في صلاتك ولا تخافت بها وابتغ بین ذلك سبیلا. نماز هم یکی از مصادیق ذکر خداست. اقم الصلاة لذکری، اگر اقم الصلاة لذکری پس نماز میتواند برای یاد خدا و نام خدا باشد. در جریان نماز در آیه 13 سوره مبارکه اسراء فرمود خیلی جهر باشد، خیلی بلند و نه خیلی آهسته. لا تجهر به صلاتی که و لا تخافت بها و ابتغ بین ذلک. این بدون جهر من القول میتواند بر این کلمه منطبق باشد. قهرن رابطه قلب و لسان رو هم حس کرده است. یه وقتی کسی میگوید دل باید پاک باشد، خب اگر دل باید پاک باشد باید عمل صالح هم صلاح دل را و طهارت دل را همراهی بکند. اگر دل پاک باشد یقینا اعضا و جوارح هم پاک خواهند بود. دیگه ممکن نیست دل پاک باشد و انسان به دستورات دینی عمل نکند. لذا هم مسئله یاد خدا در دل را ذکر فرمود و هم نام خدا را بر لب ذکر فرمود. حالا یک کاری مربوط به دست و پاست باید با دست و پا انجام داد. اگر یه وظیفه مربوط به گفتن است باید انجام بده. اگر مربوط به سجده و مانند آن است باید انجام بده. که کارهای بدنی با کارهای نفسی و روحی همراه باشد. وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفا. اونگاه آثار متقابلی که بین ذکر زبانی و ذکر قلبی هست روشن خواهد شد. اینا به منزله مرایای متعاکسه هستند. این آیین‌های متعاکس مرتب یکدیگر را با خبر می‌کنند. یعنی اگر کسی در جان خودش نام خدا و یاد خدا را احیا کرد و بر زبان خود نام ذات اقدس اله را جاری کرد، این ذکر خدا بر زبان در خیال او اثر می‌گذارد، بعد به قلب و راه پیدا می‌کند، قلبش نورانی می‌شود. قلب نورانی در خیال او اثر می‌گذارد و خیال نورانی هم در زبان او اثر می‌گذارد. انسان ذکر را بهتر می‌گوید، صحیح‌تر می‌گوید، بیشتر می‌گوید، چمن و کیفن بهتر خواهد بود. این ذکر لسانی و ذکر قلبی به منزله دو تا آینه شفاف رو در روی هم هست. اون چه بر قلب میگذرد زبان او را نشون بده، اون چه بر زبان میگذرد قلب او را نشون بده، از شفافی دیگر هم بهره میبرند. اما اگر ذکر تنها در قلب باشد گرچه اثر دارد ولی اعضا و جوارح را به آخر اون طوری که باید هدایت نمی کند. یا در خصوص زبان اگر باشد قلب را دربان نخواهد کرد. ولی اگر جمع بین قلب و قالب باشد این نظیر مرایای متعاکس است که فیضها را به دیگر منتقل کند. یعنی باور ندارن اینها و اون اعتقاد باز غیر از ذکر است. یعنی انسان مسلمان هست، معتقد است، قبول دارد، اما الان غافل است، نسیان دارد. نسیان غیر از انکار است. قبول در قبالش نکول است نه نسیان. یه وقت کسی معاذالله نکول دارد، نفی کنه، یه وقت نه قبول دارد ولی که نه یادش نیست. این نسیان چیز بدی و یاد خدا این نسیان جدایی می کند. اگر کسی یاد خدا را در دل نداشته باشد، یعنی فراموش بکند، نه انکار بکند، ذکر لحظی داشته باشد، البته بهرش کم هست. اینطور نیست که غالب این نمازهایی که میخونن از همین صفات هست، اصلا متوجه نیستن که دارن چی میگن. این صحیح فقهی هست اما قبول کلامی نیست. یعنی از این متکلم سوال بکنید که این نماز مقبول است یا نه، میگه نه. ولی از یه فقیه سوال بکنید که نماز صحیح هست یا نه، میگه صحیح هست، که اعاده و قضا ندارد. برای این که بخواد ثواب ببرد، نه اون ثواب کامل را لذا متکلم برد که ثواب کامل را نیبرد. اما دیال جهنم برود و مثلا اون دو چیزها نیست. پس راهی را که ذات اقدس اله ارائه کرده است برای رهایی از نزغ و وسوسه و مست و امثال ذلک، یاد خدا در دل و نام خدا بر لب، اون هم بالغدو و الاصال. اگر منظور از بلغدو و الاصل که دوام باشد که معنی خاص خودش دارد، اگر نباشد که بالاخره این طرفه نهار هست، در سوره بارک آل عمران، تو سوره احزاب، تو سوره امن مانند آن، این بلغدو و الاصل یا بالعشی و الابکار آمده. در سوره بارک آل عمران که قبلا بحث شد، آیه 41 حضور بارک زکریا سلام الله علیه که عرض کرد نشانه این که من پدر خواهم شد چی؟ رب انا یکون بی غلام وقت بلغن از کبر و امرأتی آقر قال کذالک الله یفعل ما یشا. زکریا عرض کرد در آیه 41 سوره بارک آل عمران رب اجعل لی آیه قال آیتک الله تکلم الناس ثلاث ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار. این سبح بالعشی والابکار در همه ادوار بوده است. اختصاصی مثلا دوره اسلام به معنای خاص یعنی دوره نزول قرآن کریم ندارد. در سوره بارکه احزاب مشابه این تعبیر آمده است. فرمود به این که آیه 41 و 42 سوره بارکه احزاب یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة و اصیلا. این که انسان صبح و شام به یاد خدا باشد برای این که طرفین وقت یعنی با یاد خدا در طبیعه روز کل روز تأمین می شود، با یاد خدا در طبیعه شب کل شب تأمین می شود. قهرن این دون الجهر من القول با اون ذکر نفسی همراه است. برای این که کل روز تأمین بشود با اون ذکر زبانی که تأمین نخواهد شد، و برای کل شب تأمین بشود با ذکر لسانی در آغاز شب تأمین نخواهد شد. حتما به صورت ذکر نفسی آمیخته. خب از اینکه فرمود و از پر رب بشه فی نفسه که تذر و اندر خیفه، نشون میداد به اینکه معرفت با محبت باید آمیخته باشد، یا معرفت با خوف باید آمیخته باشد، یا معرفت با رجا باید آمیخته باشد. یعنی هم گزارش های علمی باشد هم گرایش های عملی. یه وقت انسان بحث تفسیری دارد، میخواد تفسیر مطالعه کنه، این ممکن است طلب خوبی باشد، تفسیر خوب بفهمه، یا کتاب های دیگه بحث های دیگه، اما این ذکر الله نیست. اگر گفته شد به این که مطالعه قرآن، تفسیر قرآن، بحث قرآن، ممکن یک ساعت هم کتاب های تفسیری مطالعه بکنه، این ذکر الله به نفس هست، اما تذرع و خیفه توش نیست. ولی وقتی آیه مطالعه میکنه با تصمیم همراه هست، همشه داره مطالعه میکنه، بالاخره با آیات و بحث های رحمت رسیده احساس امید میکنه، به بحث های عذاب رسیده احساس حراس میکنه، حواسش پیش تذرع و خیفه خودش هست، نه حواسش پیش بحثی که در پیش داره. اگر بحثی در پیش داره میخواد برای آره مباحثه بکنه، این یا مجمع یا المیزان یا تفسیر ربایی یا غیر ربایی رو مطالعه میکنه، این وقت باید مواظب بکنه. این ذکر الله که نفس هست، معرفت هست، اما این را که قرآن راه برای رهایی از نزد و مس و امثال زارک نمیدونه. اون وز کن رب که فی نفس که تذر رو هم بخیفه، مثل که فهمد اقیم سرات مستقبلن در حالی که مستقبلی نماز بخون. حالا یک کسی مستدرن نماز خونده، نماز خونده، اما اون نماز مقبول که ارائه نکرده. بنابراین که بهتر که آدم حالا در مطالعه میکنه، فقه هم مطالعه میکنه همینطوره، حدیث مطالعه میکنه هم همینطوره. که بهتر که وقتی در یک ساعت فقه مطالعه میکنه یا حدیث مطالعه میکنه یا کتابهای دینی دیگر مطالعه میکنه، علوم دینی دیگر مطالعه میکنه، این مطالب رو که در ذهن میاره، بخشایی که مربوط به محبت است در او انس پیدا بشه، بخشایی که مربوط به بهشت است شوق پیدا بشه، بخشایی که مربوط به عذاب الهی است در او ترس پیدا بشه، تذرعا به خیفتن. آدم که میترسه این که دیگه جای ابهام نیست که ترس یعنی چی، یا امیدوار است و خوشحال میشود، این دیگه روشن است که انسان امیدوار است یعنی چی. آدم وقتی مطالعه میکنه یه بحثی رو، حالا یا فقه رو یا غیر فقه رو، معرفتش با تضرع و خوف که باشه میشه ذکر الله. پس این آدم رو از همه اون خطرهایی که تا خونو خوندیم و اخوان هم یمدون هم فلغیف هم ولا یبصرون نجات میده. اما اگر نه فقط این صفحه تفسیر مطالعه کرده یا این صفحه نهج البلاغه مطالعه کرده، این ذکر الله فی النفس هست، ولی چون تضرع و خوف نیست مشکل رو حل نمی کنه. این دیگه شبیه همون ذکر زبانی، این با اون آقا که تصویر دست گرفته داره ذکر میگه فرق نمی کنه. منتها حالا این یه صفحه مطلب فهمیده، اون آقا یه تصویر ذکر گفته، اون روح ذکر در هیچ کدام نیست. البته ثواب خاص خودشون رو دارن، این تو نیست که ثواب باشه، اون ثواب رقیق و نازل رو دارن، اما او بتواند مشکل رو حل بکند نیست. خب از این که فرمود بلغدوبه بر آثار، این اگر صبح و شام باشد همین معناستی گفته شد، اما اگر معنی دوام باشد اون دیگه از احسانهای عادی ساخته نیست، یا فی غایت صعوبت است یا فی غایت مدرت است. ولی فرشتگان دائما به یاد حق هستند. در سوره مبارکه انبیا آیه 19-20 این صورت آمده است: و له من فی السماوات و الارض و من عنده لا یستکبرون عن عبادته و لا یستحسرون یسبحون اللیل و النهار لا یفترون. فرشتگان اینه که خسته نمیشن، فتور و ضعف و خستگی که ندارن. اون بیان نورانی از سعدی سلام الله علیه که در نهج البلاغه یه وقت خونده شد این بود که اینا نمیخوابن، نهر سهو نسیان و اسیانن، ذکرشو غذایشون تسبیح خداست. اگر در آیه 19 و 20 سوره مبارکه انبیا قبول به اینکه یسبحون اللیل و النهار لا یفترون، یعنی دائما اینا به یاد خدایی هست، و خود در همین آیه به ما میفرمه که شما به اینا اقتدا کنید، تعلیل مسئله است. یعنی شما هم میتونید درخه به جایی برسید که معموم اینها بشید. این مسئله تأثیر فرشته ها، تخلق و اخلاق فرشته ها تو بحثای فقهی ما کم نیست. نوبت مرحوم صاحب جواهر گرفته این حرف گفته، بعد نوبت مرحوم آسان خان رسته ایشتم تو ارغی نرفه داره که در فضیلت سوم همین بس انسان شبیه فرشته میشه. این در فضیلت سوم تو کتابا هست، تا رسیده به جواهر بعد رسیده به مرحوم آسان خان داره. خب پس ما بگم بگید شما روزه بگید تا شبیه فرشته بشید، به فرشتگان اقتدا کنید. یه راهی هست بالاخره، جان انسان میتواند به جایی برسد که شناخه زبانی انسان خسته میشه، ولی جان که اگر ملکوتی شد که خستگی ندارد، که خواب و بیداریش هم بالاخره به نام خدا و به یاد خداست. بله ذکر زبانی و امثال ذالک کارهای بدنی خسته کننده است، ولی جان انسان خب در حد فرشته است دیگه، اون میتونه این چیزی داشته باشه. پس بنابراین این بلغدوب و آثار اگر به معنای دوام باشد شبیه آیه 19-20 سوره مبارکه انبیا و همچنین شبیه آیه 38 سوره مبارکه حامل فصلت است که فرمود اون که سجده واجب دارد آیه قبلش، یعنی آیه 37 سجده واجب دارد و این آیه آیه سجده نیست. این استکبرو تبددین این دارد بکیو سبهون رهو بلی درن نهارو به هم لایق امون، اینا خسته نمیشن، سعامت و خستگی درشون نیست، اینا دائما بیاد حقا. اگر چون که عشیه ابکار قدوب و آثار که در سوره آل عمران، در سوره احزاب، در سوره نور آمده، منظور همه این دو طرف وقت باشد، این با آیه محل بحث هماهنگ است. اگر منظور دوام باشد با آیه سوره انبیا و آیه 38 سوره مبارکه حامل فصلت هماهنگ است. خود این ذکر چون قرب آور است تعلیل کرده است اون الا الذين عند ربك، اگر قرب نیاره که خب انسان این درب نمیشه که، چون خدا معکم اینما کنتم، اگه کسی این دلله بود میتونه همه جا حضور داشته باشه. خدا رحمت کنه مرحوم شهید جعفری و رحمتش کنه، ایشون در دروس یه حرف خوبی داره، میگه زیارت حضرت حجت سلام الله علیه فی کل مکان و فی کل زمان مستن، که اینجور در باره سایر مزورها نیست. همون زیارت امام زمان سلام الله علیه فی کل مکان و فی کل زمان مستحب است، ایشون تو دروس تذکیر می‌کنه. خب فی کل مکان چرا؟ برای اینکه این خلیفه کسی است که ما کمای نبکن تو. فی کل زمان چرا؟ برای اینکه در هر زمان ذات عقد فلاح حضور زهود داره، این خلیفه هموز. این چه نیست که یه زمان خاصی داشته باشه، یه مکان مخصوصی داشته باشه. اگر یه موجودی اندلاهی شد همینه دیگه. اگر یه موجودی اندلاهی شد، هر شما به درست مراجعه فرمید، ببینید ایشون به روایتی استدلال میکنه یا از همون شواهد عقلی کمک میگیره که یستحب و سیارته اجر الله تعالی فرجه شریفی کل مکان بفی کل زمان. سرش اینه که اینا اندلاهی هست. خب چقدر فرق است بین این تفکر با تفکر مجسمه و مشبهه که میگن معاذ الله خدا جسم است، برای اینکه این دارد، نزد دارد. این خیال میکنن نزد و این همش مکانی، اما این ده مکانت را دیگه از یاد بردن. کسانی که این ده اللهی هن این ده مکانت دارن و رفعناه مکانا علیا. اگر مکانت و منزلت انسان کامل بالا بشه میشه این ده الله دیگه. خب این چه نیست؟ حالا به زحمت جناب فخر رازی آمده شبهات اینها رو نقل کرده، رد کرده. این اطلاف وقت داره، یک مفسر امامی که برای او اینها بیان الغی است، حالا بیاد صاحب رد کنه که اندالله گفت خدا جسم نیست و شبیه جسم هم نیست، منظور مکانت هست، منزلت هست. نه دیگه برای همه روشن است. غلط اینه که حالا اونا چون راهی به اهل بیت به احترام نداشتن همین حد فکر میکنن دیگه. خود امام رازی هم آمده به زحمت زیاد اونها نقل کرده، ابطال کرده حرف مشبهه و مجسمه را. هر کسی اندالله بود این همه جا حضور دارد، چون ذات اقدس اله معکم اینما کنتم هست، این هم میتواند همه جا حضور داشته باشه. و یاد خدا و نام خدایی همچه غربی میآورد. اگر همچه غربی را نیاورد که به ما نفهمد به اونا تأثیر کنیم. این که فرمود بس کن ربک فی نفسی که تذر ان رخیفتن ردون الجهر من القول بالغدور و الاصال ولا تکن من الغافلین ان الذین عند ربک. استدلال مسئله است دیگه، این دیگه آیه جدا که نیست، مطلب دیگانه که نیست، این ان استدلاله. فرمود به این که شما دائما به یاد خدا باشید به دلیل این که فرشتگان دائما به یاد خدا هستن. یعنی شما اگه میخواید فرشته خوب بشید، تشبه فرشته داشته باشی، تخلق و اخلاق فرشته داشته باشی، راهش ذکر خدا. پس این ذکر قرب آور. خب اگه ما دلیل لحظی داشته باشیم که فی کل مکان هر زیارتی بخواد بکنید، این تام است. در باره سید شهدا سلام الله علیه و ساره ائمه علیه السلامی همچه اطلاعاتی آمده، اما ایشون در باره خصوص هستی حجت سلام الله داره که فی کل مکان و فی کل زمان مستعد. این که فرمود بس با رب که فی نفسه که، این معلومشی که قرب آور است. حالا سه تا وصف برای پیشوایان و پیشگامان اهل ذکر دیر کردن که ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته و یسبحونه و له یسجدون. این ان الذین عند ربک اختصاص ملائکه ندارد، یقینا اونها شامل میشوند، ولی انسان های کامل مثل انبیاء علیهم السلام اونا را میگیرد. یعنی به اینها اقتضا کنید. در جریان اقتضا کردن گاهی خدای سبحان میفرماید که بهان ابراهیم خلیل اقتضا کنید، گاهی میفرماید به خود خلیل خدا اقتضا کنید علیه السلام، گاهی میفرماید که به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اقتضا کنید که لقد کان لکم فی رسول الله نه، گاهی هم میفرماید به فرشته ها اقتضا کنید مثل این آیه. خب اگر این آیه منظور این نباشد که اونها امام شما، پیشوای شما، به اونها اقتضا کنید و تعلیل تاملی، او رو باید با یه جمله جدا و منفصل و منقطع بیان میکرد که فرشتگان مثلا این چه نید. پس این بیان نشانه آن است که ما از چند جهت میتوانیم راه اقتضا را طی کنیم. سه صفت برای اینها ذکر کردن. اگه کسی این اوصاف سگانه را داشته باشد که بعضی جزء صفات فردی است، بعضی جزء صفات سلوکی، این راه اقتدار. یکی اینکه از عبادت خدا استکبار ندارد. تو بحثای قبلا داشتیم که بعضی از اهل معرفت گفتن به این که هیچ کس معصیت نمی کند مگر اینکه ادعای ربوبیت دارد، که باطن هر گناهی به شرک برمیگردد. برای اینکه اگه کسی را گناه میکند، یا در حال سهو است، یا در حال نسیان است، یا در حال استقلال است، یا در حال عذر است، که این راه گناه یا عالمن آمدن دارد این کار میکند، که گناه همینجا. خب معنای عالمن آمدن چیه؟ یعنی من در این حال که میدانم خدا فرمود این کار حرام است، ولی من دارم میکنم. این یعنی چی؟ یعنی نظر خودم را بر رأی خدا مقدم میدم. هیچ گناهی از کسی صادر نمیشود مگر اینکه در درون خود دارد ادعا ربوبیت. چون اگر این در غفله باشد، این در سهو باشد، این در نسیان باشد، این در اضطرار باشد، این در عذر باشد، که رفع عن امتی، اونجایی که قلم مؤاخذه وضع می شود جایی که شخص عالمن آمدن گناه بکنند. این یعنی چی؟ یعنی من می دونم که ذات عربت الهی رو فرمود، شیعتی رو فرمود، ولی من نگوشتم. اینا خودم ربم. حالا این گونه از دائیه های شرک را ذات عربت الهی صرف نظر می کند ای کسی توبه کند، ولی باطن هر گناه اینه. شاید یک از مساجد ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون هم این باشد. حالا از آن است که باطن هر گناه اینه. اون معاویه ملعون که بهش گفتن این ظرف طلا در او داری آب می نوشی، این درست نیست. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ای کسی در آنیه ذهب و فیض استفاده کنند دستجر جروفی بطنهی نار جهنم. این طبیعا در جواب گفته که این نیست همه اتفاق، اما انا لا ارا بذالش بسته، بله منم شیدم پیغمبر ای رو گفته، ولی به نظر من اب نداره. ما در درون خودمون یک معاویه هم داریم. هر وقت که ما از الله به معصیت میکنیم، همین باطن گناه وقتی تحریز میشه. خب لذا مسئله استکبار خیلی مهمه. این جز استفاد تلبیه مؤمنه. فمود این دیگه گردن میده ان الذين ان درن به لا یستكبروا عن عبادتي، اصلا ملکش و این پیشش و اینه، اصلا در برابر فرمان ذات حق به تعالی من نمیگویم. خب این سواد سلبی که به اصطلاح تخلیه است. وقتی قبار روبی شد، تخلیه شد و این کنیف تدهیر شد، بعد کم کم نقص خود را انسان میفهمد و می فهمد یک کسی هست که نقص او را برطرف می کند. اون که رافع نقص است باید منزه از نقص باشد. ازا تسبیح را آغاز می کند. صرف این که ما بگیم فلون کس منزه از نقص است، این پایان را است نه اول را، یا این وسط را است نه اول را. چرا ما فلون شخص تسبیح می کنیم، تنزیه می کنیم؟ برای اینکه نقص خودمون را می فهمیم یکی، و می فهمیم به این که قدرت اون را نداریم که نقص خود را برطرف کنیم. دو، و می فهمیم فلون شخص توانمند است مشکل ما را حل کند. سه، و می فهمیم خودش محتاج نیست، ناقص نیست. چهار، چون اگه او هم ناقص باشد که محتاج به دیگری. این که ببینیم در همه موارد تسبیح موجودات با حمد آمیخته است، این منشه ادایی سبو به همدهی سب به سرم به هر اعلای سب به به همده درش همه. یعنی وقتی که ما او را از هر نقص تنزیه میکنیم، هیز را از او مسئلت میکنیم و رفع نقص خود را به افاظه او میدونیم. بزا او را هم میکنیم که مشکل ما را هم کرد، نه تنها خودش نقص ندارد بلکه مشکل ما را حل کرد. چون مشکل ما را هم کرد تلحال هم، چون منزه از نقص است صبوه زنده میشه. خب پس بعد از اون صفت سلبی که استکبار جدایی تسبیح ذات اقدس اعلان شروع میشه. بله اما الان چرا لا لعنک اخف المطلعین علی، بل لعنک مثلا اهرم الاهرمی اکرم الاسلمی. خب همون حضرت در همون جا هم بکرد به این که نه برای این که تو بگم نمیبینی، نه میبینی، این بدتر است در حقیقت. یه وقت از میگم تو نمیبینی، یه تو را قبول ندارم، اینجور نیست. نه تو میبینی، تو قبولم دارم، تو رو به عنوان ربوبیت قبول کردم، دستورت هم اینه. ولی به نظر من باید اینطور بکنم. اونجا حضرت نمیگه به این که من که نظر خودم را مقدم میدارم در مقام عمل بالفرض باز ربوبیتی تو رو میپذیرم. خب اگه کسی ربوبیتی یه مدعی رو میپذیره چطور در مقام اول نظر خود را مقدم میدارد بر نظر او؟ لذا هیچ ممکن نیست کسی گناه بکنم مگر اینکه بگوید به نظر من فعلا این بهتر از اونه. روی هر گناهی این برمیگرده. بله منشأش ضعف است، ولی نه عملا اگر کسی غفلت ندارد، سهو ندارد، نسیان ندارد، معذور نیست، مضطر نیست، چون اگه اینها باشد رفع عن امت. عالما عامدا میداند که صاحب شریعت فرموده غیبت حرامه، این را داره انجام میدهد. این یعنی چی؟ معنیش اینه که من میدانم امام از طرف خدا این حرف آورد، ولی به نظر من در مقام عمل این کار باید بشود. تا انسان فرمان صدور صادر نکند که لب حرکت نمی کند. که اگر اون حالت ها باشد که اصلا معصیت نیست، رفع عن امتی، این اگر سهو باشه، نسیان باشه، غفلت باشه، معذوریت باشه، اضطرار باشه، اکراه باشه، اجبار باشه، اینا رفع عن امتی. اما اونجا که نه، عالما آمدن به مال مردم میخوره. یعنی چی؟ یعنی من میدونم که قرآن فرمود این کار را نکن، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ولی به نظر من الان باید بکنم، من را میکنم. شما تحلیل کنید ببینید که روی هر گناهی که عالما آمدن هست به استکبار برمیگرده یا نه. اینی که ما میگن سجده کنید، مرتب سجده کنید، دعوا به خاک مالید و مستحب است که بینی هم در هنگام سجده رو خاک باشه، یعنی که اون خویی که داعیه ربوبیت را در نهان همه متقبیت میکنه او برطرف بشه. که اگه واقعا فهمیدیم صاحب شریعتی رو میگه دیگه نگیم به نظر من عیب نداره. خب ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته و یسبحون له، حالا که تسبیح کردن و لهو یسجدون، این تقدیم لهو مفید حسر است، برای غیر او دیگه سجده نمی کنه. اونگاه اگر در جریان سجده فرشتگان برای آدم سلام الله علیهم اجمعین مطرح هست، اون حالا توجیهات خاص خودش داره که تو سوره بارکه بقره بحثی که بله یسجدون، یعنی حالا فرشتگان عرضن یا آدم قبله است، مسجد الیه هست، نه مسجد الله، به توجیهات دیگر. الحمدلله.